با تغییرات جدول پخش.
اون بار ما مخاطب شما هستیم.
سه‌شنبه 3 برنامه ویژه شما همراهان رادیو معارف.
سه‌شنبه 3 از سوم دی ماه.
سه‌شنبه ها ساعت 15
از رادیوی شما رادیو معارف. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همیهنان گرامی سلام، شبتون بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 19 خبرهای جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. تشکر میکنیم از همراهیتون. رئیس جمهوری کشورمان گفت حل مشکلات جهان اسلام به ویژه مسئله فلسطین بدون همبستگی کشورهای اسلامی مقدور نیست. حجت الاسلام و المسلمین روحانی که برای شرکت در اجلاس سران کوالالامپور در مالزی به سر می‌برد، در دیدار با پادشاه این کشور افزود فلسطین از زخم‌های مزمن جهان اسلام است که در اجلاس سران کوالالامپور باید مورد توجه جدی قرار گیرد. رئیس جمهوری همچنین در دیدار با مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی تصریح کرد همکاری کشورهای مسلمان برای مقابله با فشار قدرت‌های بزرگ ضروری است. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی نیز در این دیدار اظهار داشت مالزی و ایران به عنوان دو کشور مسلمان می توانند با استفاده از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی خود به پیشرفت‌های بزرگی برسند و باید با تحریم‌های ظالمانه آمریکا مقابله کرد. رئیس جمهوری کشورمان همچنین صبح امروز در دیدار صمیمانه با ایرانیان مقیم مالزی با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفت مردم علی‌رغم مشکلات، ایستادگی و فشارها را به فرصت تبدیل کردند.
رئیس جمهور کشورمان در نخستین روز برنامه کاری خود در دیداری صمیمانه با ایرانیان مقیم مالزی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره اهل گفتگو و پایبند به تعهد و پیمانه و بیشتر کشورها به شدت خروج یک طرفه امریکا از توافق هسته‌ای را محکوم کردن افزود با وجود فشار تحریم‌های ظالمانه حتی در حوزه دارو، اما امروز با ایستادگی و مقاومت مردم و تبدیل محدودیت به فرصت در بخش‌های مختلف به خودکفایی رسیده ایم.
امروز کمپرسور و توربین خودمون می‌سازیم و درست می‌کنیم و ما نیازمند نیستیم به بیرون. یعنی ما رو ضمن این که این تحریم به ما فشار آورد و در یک مقطعی فشارش بسیار برای زندگی مردم سخت بود، این شرایط باعث شد که در بسیاری از زمینه‌ها ما به سمت خودکفایی حرکت بکنیم.
آقای روحانی در ادامه با اشاره به شاخص‌های موجود رشد اقتصادی امسال را مثبت پیش‌بینی کرد و از نزدیک با مشکلات ایرانیان مقیم مالزی آشنا شد. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت برگزاری دومین اجلاس گفتگوی امنیت منطقه‌ای در تهران نشانه دیگری از شکست امریکا در انزوای ایران است. آقای شمخانی در نشست خبری افزود حضور کشورهای روسیه، چین، افغانستان، تاجیکستان و هند در این اجلاس نشانه این است که کشورهای منطقه انزوای ایران را به دلیل موقعیت جغرافیایی، جایگاه تاریخی و رسالت حکومتی آن نمی‌پذیرند. و همچنین با اشاره به اقدام امریکا در انتقال داعش از سوریه و عراق به افغانستان گفت کشورهای منطقه این اقدام امریکا را یک تهدید مشترک می‌دانند و در این اجلاس بر ضرورت مقابله با آن به عنوان یک دستور کار تأکید کردند. دومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با حضور مقامات عالی امنیتی ایران، روسیه، چین، هند، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان صبح امروز در تهران آغاز شد. افزایش شدید فقر در سرزمین‌های اشغالی. بر اساس گزارش‌ها بیش از 2.5 میلیون نفر در اسرائیل زیر خط فقر زندگی می‌کنند که 1 میلیون نفر این افراد کودک هستند. همچنین بیش از 1/3 کودکان به خاطر مشکلات اقتصادی دست کم 1 وعده غذایی را از برنامه خود حذف می‌کنند.
ثلث الاسرائيليين تقريبا يعيشون تحت خط الفقر.
یک سوم ساکنان اسرائیل زیر خط فقر هستند. این آماری است که یک نهاد حمایتی به نام جمعیت العطا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت فقر در سرزمین‌های اشغالی ارائه داده است. کارشناس شبکه 12 اسرائیل.
تقریر الفقر البديل الذي نشر حديثا.
من این گزارش را مطالعه کردم. در اون اطلاعات دقیقی از زندگی مردم وجود داره. آمار نشون میده 530 هزار خانواده زیر خط فقر هستند.
تقریر الفقر البديل هذا يعكس مستوى الفقر على نحو.
این گزارش سالانه در مورد فقر نشان میدهد که نصاب فقر در میان مردم رژیم صهیونیستی بسیار بیشتر از آماری است که حکومت توسط مؤسسه بیمه اجتماعی منتشر کرده است. حنان رحیقی، کارشناس مسائل اقتصادی در اسرائیل.
تقریر الفقر البديل اظهر ان مليونين ونصف مليون من بينهم.
این گزارش بیانگر اونه که 2.5 میلیون نفر از مردم اسرائیل زیر خط فقر زندگی میکنن و درآمد اونها برای یک ماه زندگی در اسرائیل به هیچ وجه کفایت نمیکنه. آمارها حاکی از اونه که 1 میلیون نفر از اونها کودکان و اطفال هستن.
التقرير عزا اسباب تفاقم نسبه الفقر الى الجمود السياسي.
این گزارش سالانه افزایش روزافزون تعداد فقرا را نتیجه بحران سیاسی موجود در اسرائیل می‌داند. کارشناسان مؤسسه غیرحکومتی جمعیت العطا معتقدند ضعف شدید مجلس و وجود کابینه موقت که توانایی تصمیم گیری و برنامه‌ریزی بلند مدت اقتصادی را ندارد موجب شده است که وضعیت زندگی شهروندان اسرائیل روز به روز بدتر شود.
گروه‌های سیاسی عراق رایزنی‌های خود را برای انتخاب نخست وزیر جدید این کشور آغاز کردند. برهم صالح رئیس جمهوری عراق با تعدادی از نمایندگان مجلس برای توافق درباره یک نامزد که مورد پسند فراکسیون‌های پارلمانی و عامه مردم باشد دیدار و گفتگو کرد. تاکنون هیچ توافقی بین فراکسیون‌های پارلمانی عراق بر سر نامزد تصدی پست نخست وزیری این کشور به دست نیامده است. این در حالی است که فرصت انتخاب نخست وزیر طبق قانون اساسی فردا پایان می‌یابد. آقای موسوی، کارشناس مسائل عراق، در گفتگو با خبر رادیو معارف تأکید کرد انتخاب نخست وزیری با شخصیت ملی و خارج از چارچوب احزاب این کشور را از بحران سیاسی خارج می‌کند.
متاسفانه احزاب و گروه‌های پارلمانی هنوز در همون تفکر گذشته هستن. یعنی متاسفانه اون شرایطی که الان تظاهرات گسترده که در عراق هست و در جریان هستش متاسفانه مورد توجه گروه‌های سیاسی قرار نگرفته و همچنان اینها افرادی معرفی می‌کنن که وابسته به این گروه‌ها هستن که مورد رد مردم هستن و مورد قبول واقع نمی‌شن. تنها راه نجات این وضعیت معرفی یک شخصیت ملی مورد قبول مردم و خارج از چارچوب حزب‌های حاکم در عراق هستش و بجز این من فکر میکنم مشکل همینطوری ادامه پیدا بکنه. الان آقای سودانی که معرفی شده، محمد شیعه سودانی، ایشون خب بالاخره شخصیت خوبیه از نظر شخصی، اما چون وابسته به حزب الدعوه و محسوب به گروه های حاکم و قبلا وزیر کار بود و اشکالاتی هم در رابطه با عمل کردش هم وجود داره و داشت، اینها مورد قبول واقع نشد و دیدیم مردم حمله کردن به منزلش در عماره، شهر عماره جنوب بغداد، و آتش زدن منزلشون. لذا این نشون میده که مردم نمیپذیرن شخصیت های معرفی بشن برای نخست وزیری که قبلا در سیستم بوده باشن و یا وابسته به این احزاب هستن. به همین دلیل اینها، یعنی هم با توجه به نصایح مرجعیت و گروه های مخالف و الان که در خیابون ها حضور دارن، اینها دنبال شخصیت های مستقل و وابسته به این حزب ها نباشن.
ادامه خبرهای جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف. جلسه که مجلس لبنان برای انتخاب نخست وزیر فردا تشکیل می شود. بسیاری از رسانه ها و کارشناسان در تشکیل جلسه فردای مجلس لبنان تردید دارند و پیش بینی کردند این جلسه برای سومین بار به تعویق بیفتد. در همین حال سعد حریری، محتمل ترین گزینه نخست وزیری دولت لبنان، در دیدار با نبیه بری، رئیس مجلس این کشور، برای کسب نصف به علاوه یک رأی مثبت از 128 نماینده رایزنی کرد. وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان نیز اوضاع در کشورش را ناخوشایند توصیف کرد و درباره احتمال تکرار بحران سوریه در لبنان هشدار داد.
محتمل‌ترین گزینه نخست وزیری دولت لبنان در حال حاضر، تلاش سعد حریری در دیدار با نبیه بری رئیس مجلس این کشور برای کسب نصف به علاوه یک رأی مثبت از 128 نماینده.
پنجشنبه روز حساسی است. جریان ملی آزاد هنوز تأکید دارد که سعد حریری نخست وزیر نباشد. حزب قوات لبنانی هم پیرو سیاست‌های آمریکا و سعودی‌ها برای فتنه انگیزی است. باید دید رایزنی‌های پشت پرده به نخست وزیری حریری می‌انجامد.
تأکید گروه‌های مختلف سیاسی در عین تینه، دفتر رئیس مجلس لبنان بر خروج سریع‌تر از خلأ سیاسی فعلی در کنار همت نمایندگان حزب الله در مجلس برای رسیدگی به مشکلات مردم با اولویت تشکیل دولت جدید لبنان.
مدخل معالجة الأزمة أن تكون لدينا حكومة.
تشکیل دولت راهی برای حل مشکلات است. آمریکایی‌ها در خلأ سیاسی کنونی از هر فرصتی برای فتنه انگیزی استفاده می‌کنند. بعد از ناکامی در تحریک گروه‌های مختلف سیاسی، رو به فتنه مذهبی آوردند که با درایت مردم ناکام ماند. بحران آفرینی در فضای اقتصادی حربه همیشگی آنهاست.
پیش از این دو بار زمان رایزنی‌های رسمی برای انتخاب نخست وزیر دولت جدید لبنان به تعویق افتاده است و حالا همه منتظر فردا هستند. آیا سومین اعلام دفتر ریاست جمهوری لبنان به آغاز رایزنی‌های رسمی نمایندگان مجلس و رئیس جمهور این کشور برای انتخاب نخست وزیر دولت جدید می‌انجامد؟ حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
کودکان قربانیان اصلی جنگ و بحران در افغانستان. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف در گزارش اعلام کرد سال 2019 در افغانستان به طور خاص سالی مرگبار برای کودکان بوده است. این گزارش خاطرنشان کرد 9 ماه نخست سال 2019 به طور متوسط هر روز 9 کودک کشته یا دچار نقص عضو شدند که افزایش 11% را نسبت به دوره مشابه سال 2018 نشان می‌دهد. گزارش یونیسف می‌افزاید در فاصله سال‌های 2009 تا 2018 در افغانستان حدود 6500 کودک کشته و حدود 15000 کودک دیگر زخمی شدند. این شرایط افغانستان را به مرگبارترین منطقه جهان تبدیل کرده است. دادگاه عالی در هند با توقف اجرای قانون جدید ممنوعیت اعطای تابعیت هندی به مهاجران مسلمان مخالفت کرد. با وجود اعتراض‌های شدید در سراسر هند پس از تصویب قانون جدید تابعیت، دادگاه عالی در هند مخالفت خود را با توقف اجرای قانون جدید ممنوعیت اعطای تابعیت هندی به مهاجران مسلمان کشورهای همجوار اعلام کرد. مجلس نمایندگان هند هفته گذشته پیشنویس قانون جنجال برانگیز تابعیت مهاجران از سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان را تصویب کرد و مسلمانان این سه کشور را مستثنا کرد. هند دومین کشور بزرگ از نظر جمعیت مسلمانان در جهان است و 170 میلیون مسلمان در این کشور زندگی می کنند. اندونزی از دولت چین خواست درباره ادعای رفتار نامناسب با مسلمانان اویغور در منطقه ترکستان شرقی توضیح دهد. معروف امین، معاون رئیس جمهور اندونزی، تصریح کرد از چین می‌خواهیم درباره ادعای رفتار خشونت‌آمیز با مسلمانان اویغور صریح باشد. یادآور می‌شود بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور به اتهام افرادگرای دینی در اردوگاه‌های بازپروری اجباری دولت چین در منطقه خودمختار ترکستان شرقی سینکیانگ بازداشت شدند. دولت چین همواره درخواست نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد، حقوق بشری و سازمان ملل متحد برای سفر به منطقه و بررسی شرایط مسلمانان اویغور از نزدیک را رد کرده است. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف با خبرهای جهان اسلام. به اطلاع میرسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:19 دقیقه است. شبتون بخیر، خدایا رو نگهدارتون. علي ولي الله
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده همراهان ارجمند شبکه رادیویی معارف. ساعت 19:14:45 است و خیلی خوشحالیم که از پخش رادیو معارف در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم. انشالله که شب خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید و ساعتهای بسیار بهتری در انتظار شما باشه. شب آرام و آسوده ای رو انشالله سپری بفرمایید. ما در ادامه برنامه باغ تماشا رو تقدیم شما خواهیم کرد که نمایش رادیویی است که تقدیم شما بزرگواران شنونده خواهیم کرد. در این برنامه قسمت دیگر از نمایش رادیویی به عنوان نفس مطمئنه تقدیم شما خواهد شد که انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: بیوک میرزایی، خسرو فرخزادی، عباس وفایی، رضا عمرانی، نورالدین جوادیان، عبدالعلی کمالی، فریدون مهرابی، محمد یگانه. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده محمد مهاجر.
سعی کنین فضای شهر و استان آروم باشه و اگه فکر میکنین که توی شهر آدم های ناراحتی هستن و ممکنه مشکلی پیش بیارن، بی سر و صدا دستگیرشون کنین و بفرستین تهران. بعد که اعلی حضرت برگشتن آزادشون میکنین.
قربان، گمون نمیکنم از لحاظ امنیتی ما مشکلی داشته باشیم.
بسیار خوب، از همین امروز هم شهر و مسیرهایی که اعلی حضرت اونجا قرار تردد کنه رو کنترل کنین، به خصوص مسیر شاهچراغو.
اما قربان، ما نقشه مسیرهای ترددو نداریم.
تهیه شده، میگم براتون ارسال کنم.
یعنی از امروز مردمو کنترل کنی؟
نه نه، از امروز فقط کنترل مسیرها رو داشته باشین، نباید حساسیت بی خودی ایجاد کنین. بسیار خوب، من برمیگردم تهران. هر موقع از شبانه روز با من کار داشتین تلفن کنین، اگر توی دفترم نبودم پیغام بدین، من خودم باهاتون تماس میگیرم.
اطاعت قربان، شما خیالتون از هر بابت راحت باشه.
ممنونم سرهنگ، امیدوارم رو سفیدم کنین.
حتما قربان، حتما.
ما در خدمت شما هستیم.
والا غرض از مزاحمتی که ایجاد شده این بود که نامه ای از طرف آیت الله العظما خمینی به دستم رسیده که لازم دونستم بیارم خدمت شما.
سلام علیکم. علیکم
السلام. آقا بفرمایید شربت.
خیلی ممنون.
بفرمایید حاج بابا خان.
دست شما درد نکنه محمد هاشم.
سلامت باشه.
تو این هوای گرم فقط شربت میچسبه.
نوشه جانت. پدر شما میخورین؟
نه پسرم من نمیتونم.
باش.
آقا حالتون خوش نیست؟
چرا بهترم، ولی آب و شربت سرد نمیتونم بخورم. خب آقای معلاتی داشتید میگفتید.
بله اجازه بدین این نامه رو از رو براتون میخونم. اولش که سلام و سلامتی علمای اسلامه و از اینجا شروع میشه که این جانب خودم از رادیو نشنیدم ولی اکثر روزنامه ها را خوانده و سایرین هم برایم توضیح دادن که آیت الله دست غیب نیز جزء روحانیونی بوده که روز آمدن محمد رضا شاه در شاه چراغ حضور داشته، گرچه هیچگاه من و سایر علما و فضلا و مدرسان قبول نخواهیم کرد که این آیت الله سید عبدالحسین دست غیب باشد، ولی شاید بعضی ها چنین تصور کنند. لذا نه تنها من بلکه کلیه آقایان بایستی در این باره نامه هایی به سایر شهرستان ها بنویسند و این موضوع را تکذیب نمایند.
طیب الله به این مرد بزرگ.
نکته ای که ما را بیش از گذشته باید بیدار کند این است که دستگاه حتی از کلمه آیت الله دست غیب با شاه ملاقات کرده سوء استفاده و عده ای را بدبین می کند که مقصود سید عبدالحسین دست غیب بوده. در این صورت به سایر علمایی که اقفال شده یا روی جهات دیگر اجتماع نموده اند و حرف هایی بیان داشته اند تذکر داده شود که کلیه این مطالب دروغ بوده و ضمناً هیچ گونه اهانتی نبایستی به آنان بشود. روح الله الموسوی الخمینی.
ساواک و دربار به خیال خودشون نقشه بی عیب و نقصی کشیدن که با یه تیر دو نشون بزنن، هم به شاه و مقام اون مشروعیت بدن چرا که آقای دستخیب به استقبالش رفته، همین که مردم رو نسبت به ایشون بدبین کنن. آقا بهتره که متن همین نامه رو تکثیر کنیم و بین مردم پخش کنیم.
آه فکر خوبیه، وقتی این نامه با دستخط مبارک آیت الله خمینی و امضای ایشون به دست مردم برسه دیگه هیچ شک و شبهه‌ای برای هیچ کس باقی نمیمونه.
برای من جای سواله که ساواک چرا این نقشه رو برای آقای دستخیب کشیده.
دلیلش همین قوم و خویش ما جناب آقای سید ابراهیم دستخیب که خودشو گرفتار مردار دنیا کرده و اون روز تو استقبال از محمد رضا شاه حضور داشته.
ساواک از هر دستاویز کوچک و بزرگی که پیدا میکنه میخواد استفاده کنه، اهدافشو جلو ببره، اما تا زمانی که علما و مردم با هم متحد باشن و به هم اعتماد بکنن هیچ اتفاقی نمیفته.
بله بله باید روشنگری کنیم، همین چیزهای به ظاهر کوچیک و بی اهمیت ممکنه خسارات بزرگی به بار بیارن که دیگه نتونیم درستش
کنیم. حق با شماست، هیچ چیزی و ولو کوچک نباید بی اهمیت بشماریم، خصوصا تو این قضیه. درسته که آیت الله خمینی گفته که مطمئن قضیه اینطور نیست که حکومت ادعا میکنه، ولی مردم عادی باورشون میشه، اونا رو باید آگاه کرد. بله.
نگران نباشید آقا جان، نگران نباشید. ساواک و دستگاه حکومتی هر قدر هم که عمل بکنه، ما مساجد و منبرها رو داریم که بتونیم حقایق جامعه رو به سمع مردم برسونیم.
احسن احسن.
تو
قربان، گزارش های جدیدی از فتنه انگیزی های عبدالحسین دستخیب آماده کردم و آوردم خدمتتون.
درو ببند.
اطاعت.
که اینطور، پس داره تعهداتشو زیر پا میذاره.
مدتی بود به کنایه و اشاره حرف میزد، ولی دوباره شروع کرده داره بی پرده و علنی رو منبر به اعلی حضرت و دولت توهین میکنه قربان.
البته این رفتار از شخصی مثل دستغیب بعید نیست. اون آدمی نیست که بتونه زمان درازی رو ساکت بمونه. داشتم پروندش رو مرور میکردم، آدم سرسختیه. این همه دستگیر شده، این همه حبس کشیده، ولی باز داره کار خودشو میکنه.
قربان فقط خودش نیست، اطرافیانش هم آدم های خطرناکی هن.
منظورت خانوادشه؟
هم خانوادش مثل برادرش مهدی دستغیب، پسرش محمد هاشم دستغیب، هم دوستای آخوندش مثل محلاتی و حجتی و بابا خان و رضایی و دیگران.
ولی سرمنشای اصلی همه این ماجراها خودش.
بله قربان، در این که شکی نیست.
خب گزارشت از دستغیب چیه؟
این مدت که کمیته فرهنگی ما داره عکسای آیت الله خمینی رو از در و دیوارا جمع میکنه، دستغیب هم ساکت ننشسته، جلسه پشت جلسه. رو منبرم که خدمتون عرض کردم.
معلوم میشه دستغیب با آیت الله خمینی ارتباط نزدیکی داره.
قربان یه گزارش دیگه تهیه کردم از مسجد جامع عتیق که دستغیب بلافاصله بعد از نماز رفت بالای منبر و شروع کرد به سخنرانی کردن. میگفت دولت به جای این که تو سر این طبیبان روح بزنه، باید اونا رو پرورش بده و کمکش کنه. حتی خودشون هم باید بیان پای موعظه اونا بشینن و درس بگیرن قربان.
موعظه جالبی بوده. به خودشون میگن طبیب روح.
برای قربان بعدش هم به دادگستری اشاره کرد و گفت نمیخواد پرده از روی وقایع برداره و به طعنه گفت که برعکس دهند نام زنگی کافور. چرا مسئولین ناراحتی های مردم رو برطرف نمی کنن؟ آخرش هم شروع کرد به کوبیدن و تقبیح بیهجابی و بدلباسی خانوم ها که تأثیرات منفی روی جوان ها داره و حرفایی تو این زمینه.
طبیب رو.
البته حرفای دیگه هم زده که کاملش رو تو گزارش آوردم خدمتتون.
باشه مطالعه می کنم. برای فردا هماهنگ کن که بریم سراغ دستغیب.
قربان جسارت بهتر نیست بگیم دستغیب بیاد اینجا؟
نه سوچیم، خیلی بهتره که ما بریم خونه دستغیب، یا بهتره بگم خونه طبیب روح.
میتونم بپرسن چرا؟
تجربه نشون داده که مخالفان نظام نسبت به احضارشون واکنش منفی نشون میدن، ولی وقتی میریم سراغشون تای دلشون خوشحالم میشن و اینو به حساب قدرت و پیروزی خودشون میذارن.
این که خوب نیست قربان.
چرا؟ در ظاهر ممکنه دلیل قدرت اونا باشه، ولی در نهایت برنده این میدون ما هستیم. همین که توی محله و شهر بپیچه که رئیس سباک برای دیدن روحانی با نفوذی مثل دستغیب اومده، به طور ناخودآگاه ذهن مردم میره به طرف این موضوع که دستغیب داره با سواک همکاری میکنه.
قربان به این نکته توجه نکرده بودم.
گفتن یه تیکه گلو که به دیوار پرت کنی ممکنه به دیوار بخوره و به اون نچسبه، اما جاش که میمونه. ایجاد شک و شبهه برای ما کفایت میکنه.
کاملا درسته قربان.
از طرف دیگه هم وقتی نیروهای سواک محل و قراغ میکنن، به دستغیب یادآوری میکنیم که ما هر زمان که بخوایم و اراده کنیم میتونیم بریزیم تو خونه و محلش و مثل دفعات قبل دستگیرش کنیم و کتبسه ببریم.
بله قربان.
حالا برو به کارات برس، منم این فرمانده رو مطالعه میکنم.
اطاعت قربان.
باغ تماشا رو شنیدید، نمایش رادیویی با عنوان نفس مطمئنه بر اساس شرح زندگی شهید مهراب آیت الله دستغیب رحمت الله علیه، که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 19:29 است. خیلی ممنون از همراهی صمیمانه شما بزرگواران شنونده با شبکه رادیویی معارف. تلفن 162 تلفن سه رقمی است که از هر نقطه میهن اسلامی میتونید تماس بگیرید بدون پیش شماره، اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده های رادیو و همچنین پیشنهاد انتقاد خودتون رو از طریق این پل ارتباطی به همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید. سامانه پیامکی این شماره هم 30162 است. برنامه یار مهربان رو بشنوید، مسابقه